أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. هنوز محور ما در این جلسات همان است که چگونه در اعتکاف خدا رو در زندگی خود برگردانی تا با نشاط خاصی که اسلام در میان آورده است برای زندگی، زندگی تکه پاره نشه. وقت شما در همین مورد در چنین سالگرده به تعبیر خود عزیزمون شهید گونه حضرت زهرا میتونیم بفهمیم این حضور رو چطوری حضرت به دست آوردند، این چطور شد اسلام تونست این همه یک انسان رو در همه ابعاد به چنین ظرفیتی برسونه. منحنی شخصیت حضرت خیلی عجیبه. این خطبه حضرت در مسجد مدینه یه خطبه خیلی عمیق است. اصلا اهل سنت این خطبه را تو کتاب‌های خودشون به عنوان یک نوشته سلیس، اصلا کاری به دیانتشون نداشتن. ابوالفرج اصفهانی میمد از کلمات عرب رو که خیلی زیبا بوده است جمع میکرد توی کتابش. خب حضرت زهرا رو خطبشون به جهت زیبایی کلمات جمع کرده. ناقلش کیه؟ حضرت زینب 3 ساله. اصلا که دیروز عرض کردم یه روحی بود که خطبه یا کلام را میگرفتن تو سینه ها میموند. این پس از اول یه حضوری رو برای خودش میشناسه که این خطبه را احساس میکنه ایشون باید حفظ کنه. و بعدم هیچ کس شک نداره که کسی اونجا نبوده است، یعنی از اطراف که اونجا در خدمت حضرت بودن عموما کسایی نبودن که این تعلق داشته باشن. بعد من میخوام ببینیم آیا واقعا همین که ما اگه بخوایم خدا رو به زندگی برگردونیم، کدوم خدا رو باید به زندگی برگردونیم؟ آره، خدای امیرالمومنین رو به همون معنایی که علی علیه السلام رو ساخته است. وقت در مورد حضرت زهرا، حضرت زینب سلام الله علیها، تا یه جاهایش را عادی میتونیم بیان جلو. من عرض کردم تا اینجام که عبدالله جعفر میدونه که این قصه حریت زینب با معتل عبدالله نمیشه و از قبلم قرار گذاشتند. نه که عبدالله هیچ گله ای نداره شو همسر جناب زینب، تلاش البته میکنه که اگه بشه یه صلحی انجام بشه و اینا نرن، ولی نه، خودش و بچه‌هاش رو در این مسیر میگذاره راحته. یا راحتش به چه معنا؟ زینب آموخته است که زن این میدان است. بحث دارن که مثلا در قبیله اومد زن در یه میدان محدود قبیله فقط خودش رو تعریف میکرد. خب اونام قبیله بودن، همه دنیا اون زمان قبیله بودن. ولی اینکه حالا حضرت زینب نشون داده است نه، در یه میدان خیلی وسیع تره که خطر بسیار بزرگه، مردان نمیرن، زنها هم کنار این صحنه هستن. خب اونم چیزی نیست که از سر اکراه گفته باشه، حالا شاید دلیلش عرض کنم. میاد تا اینجا رو شما میبینید که پس روی زینب سلام الله علیها حساب با شده است. چه حسابی؟ شاید روش بشینی فکر کنیم ببینیم ما نمیتونیم امروز بدون زنانمون که زینبیان نظام را داشته باشیم، حالا اینجا کمک میکنه. خب اقلش رو عرض کردم، در شب عاشورا اون جریان را شنیدید که واحدی میگه که داشتم در تاریکی سحر شب عاشورا حرکت میکردم، اما امام حسین از خیمه اومده بودن و جبهه را ارزیابی میکردن که از کجا شروع کنیم، کجا ممکنه ضربه بخوریم و اونا شو بلدین دیگه. که ایشون حضرت بهشون میگن که خب تو این دره را بگیر و برو، کار نداریم که التماس میکنه. در اوناش خیلی ظرایف داره که میگه من 1000 درهم دادم تا این شمشیر را طلا چه میگن آجین به سمش کردم، رودپا حضرت میفته و میپذیرن. حضرت میرن حضرت تو خیمه حضرت زینب، قدر این هم داشته است میرفته است گوش میده که حضرت زینب میگن فکر میکنی اینا فردا همراهی میکنن؟ اونجا از که مشهور است که حضرت میفرمان این یارانی هستن که اینقدر که به مرگ حاضرن نزدیک بشن، به شیر مادر نزدیک نیستند. یعنی خیلی شجاعان اون تعبیرهای خاص که میکنه. ولی واحدی میگه که خب ما گویا حضرت زینب رو ما حساب نمیکنه. امام حسین که نشون دادن که حتما شنده میاد میره قوم غیر بنی هاشم دعوت میکنه تا پشت خیمه حضرت زینب، مسلم اونجا یه خطبه ای میکنه تو قوقا میکنه. عرضم اینجاست، من اون توی بعضی کتابا اینا بیشتر شرح دادم، حضرت زینب چیست میدونند از صحنه، چقدر در جریان هستن که میخواد نید این یارا میتونن اون کار بزرگی که بناست بشه. حالا چرا مثلا اینجا یه نقطه عطفه، ما یه زینبی که تا اینجا حاضر است میدونید فردا قوقایی هست از شهادت و سینه ها قلب ها در سینه ها آب میشه، این زینب زینب فردای ماست، زینب دیروزیست که زینب فردای ماست. حالا باقیشم داریم. خب بله، در این که عشق میریزیم گریه میکنیم باید این کار رو بکنیم. من خیلی خوشم اومد، خدا حفظ کنه، این آقای آهنگرانا ایشون تو خاطراتش میگه که خب ما خدمت امام که میرفتیم گاهی خب یه نوهایی میخوندیم، بوی یه خورده احساس چی میده؟ احساس این که انگار ما میترسیم، یا بود امام منو خواستن بودن حماسه فقط ما اینجا چی میگه مداحی یا شور و صحبت داریم، چون ما در تنگنا نیستیم، ما هیچ وقت در تنگنا نیستیم. حالا خود زینب سلام الله علیها را ببینیم، خب راحت دیدید که صحنه کربلا را به هر شکل اینا خیلی عجیبه که چقدر خوب میدان داری میکنن. این تیکش دارم که حتما بلدید که اونجایی که علی اکبر شهید میشه چقدر مادری کردن، خب زیبا خیلی خوب این کشتی پهلو گرفته را به نظرم یکی از کتابایی که میشه راجع به حضرت زینب خوند و روح حماسیش رو دید، کتابی است که آفتاب در حجاب، بله برای فاطمه زهرا است، آفتاب در حجاب دا، بله اون خوب میتونه این را نشون بده. میموند که اونجا تاریخ میگه که در مورد علی اکبر اومد کنار برادرش وایساد، خوب مادری کرد، بهتر از من اینا رو میدونید، اما وقتی فرزند خودش شهید میشن اصلا از خیمه نمیاد بیرون. اینا را چی ازش برداشت میکنیم جز بزرگی زن وقتی در بستر اسلام باشه؟ و چرا حضرت امام حسین اینقدر رو حضرت زینب حساب میکنن که تقریبا قافله رو میسپارن به حضرت زینب دیگه، حضرت سجاد که مریض بودن. میخوام نتیجه بگیرم، آیا نرسیدین به این فکر که اگر پا اسلام بیاد وسط، زنان ما نه کمتر از مردان بلکه بالاتر از مردانن؟ جمله حضرت امام دیگه، ما زنانمان دوش به دوش در همه جبهه های مقابله با دشمن کنار مردان بل جلوتر از مردان بودن. ما اگه زینب را در این تاریخ نیاریم، باز شکست. خیلی بحثای لازمی هست در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض کردم آخه چی میشه ظرفیتی در تاریخ ساخته میشه که یه زن بلند میشه این خطبه رو میخونه؟ حالا مشهور است به خطبه فدکیه، ولی خطبه یه دایره المعارف معنای تحلیل تاریخی است برای اینکه فردا چقدر حاضر باشون. اتفاقا آخرین سطر خطبه هم همین است که حضرت زهرا میفرمان ما منتظر میمونیم، شما منتظر بمونید. خطبه حضرت زهرا رو میگه اونجا عرض شد تاریخ چه ظرفیتی پیش آورده است که زنان میتونن اینقدر بزرگ باشن، که باز باید خودتون رو این فکر کنید. میخوام نتیجه بگیرم، حالا این زن خب مصیبت دیده است، مصیبت هم کم که ندیده است، ولی این مصیبت ها را حکایت بزرگی یه زن میگیرید یا حکایت مصیبت یه زن میگیرید؟ خودتون به قرآن اگر به حکایت مصیبت زن بگیرید، همین حالا روزادون باطله، تهمت زدید به یه اله و انسان اله. معلوم است خود انقلاب ما، مگه ما این همه شهید دادیم قصمون بزرگی میدانی بود که درش بودیم که ظرفیت این همه شهید میدیم و امروز سرفرازتر از دیروز در صحنه ایم؟ خب این که در مورد همه ما شاگرد این مکتب بودیم، مصیبت هست، ولی مصیبتی که اشک برای این که او رفت چرا ما به اون وسعت نیستیم، این اشک حاج قاسم. شما اشکی که برای حاج قاسم ریختین چه جنسی بود؟ اشک این که مثل گاهی یه اشک عادی هست که آدم یه مصیبت عادی پیش اومده است، این اشک اشکی بود که افق و جلوی ما روشن کرد، ما دیدیم چقدر راه رفتنیست، چرا ما نرفتیم؟ این چرا ما نرفتیم؟ نرفتیم شهید بشیم که بم بشیم تو تاریخ، چرا نرفتیم تا این افق حضور بلندی که انقلاب برای انسانها حاضر کرده است ما درش حاضر نیستیم؟ این حال خودتون بهتر بلدیم. میخوام حالا این زینب رو باز داشته باشید. من مثال جعفر را بزنم که اینا شاید یه خطا پیش بیاد. خب عبدالله ابن جعفر پسر همون جعفر طیار است دیگه، فرزند خانواده نبوت است. این توی مد متمولی هم بوده است که اینا را بلدین دیگه، چون اینا بحث نشه. توی جلسه ای خب دوتا بچه شهید داده است دیگه بعد کربلا، این غلام صادف میاد آخه چرا حسین رفت که مثلا صلح نکرد که چرا این دوتا شهید بشن؟ میگن جعفر از همین پای در این کفشش برمیده رها میکنه به طرف این دوتا غلام که این حرف ها یعنی چه؟ خود باباش چرا نرفته است؟ یعنی میخوام بگم فضا فضایی است که خونواده خونواده محترمی هن. و حالا از اینجا اینم خوبه روش فکر کنید بلدید. اما چی حضرت زینب اینجاش برای من از عظیم ترین قسمت های این زن است که فرزند اسلام است؟ چی در خودش دید؟ خب حالا مصیبت ها رو ردیف کنیم، یقینا هم اینا یک سال تو شام گیره کردن، نه نمیشه چهلون برگردن، شواهد علمای ما اینا یک سال تو شام بالاخره گیر کردن، سطمه خوردن، مالشون نبوده، خانواده بزرگی بودن، چه هنرهایی داشتن. نفس المحموم یه نکات خوبی میگه گاهی تو اون کتاب که زن به خصوص اون ترجمه آقای شهرانی است، نکات ظریفی توی ترجمه آقای شهرانی هست. آقای شهرانی استاد آیت الله حسنزاده هستن، آدم خیلی فاضلی هم. این که اینا تو یک سال چی تو ورقا برگردوندندم کاری ندارم بهش، که خودش یه بحث خیلی خوبیه. این که زهرا تو این صحنه مدیریت هم تقریبا دست زهرای ببخشید حضرت زینبه. حالا اینا بالاخره اومدن مدینه، حالا اومدن مدینه، حالا با چی رو بروند؟ با یه جوی روبروند که زدشون جو ساخته بودن تا اومدن این جبهه را تغییر بدن، دا اینا طول کشید. اما این زن دیگه چیش مونده است که یه مرتبه شما میبینین ظرفیتی اسلام در زنان ما ایجاد کرده است که بعد از این مصیبت، بعد از این همه مصیبت، یه مرتبه اوند اول کارش است. این قدم از این به بعد کار حضرت زهرا، حضرت زینب عجیبه که یه مصر و یک مصر مرکز، یادتون باشه کی بودست؟ اولش که مرکز رومیا بودست، برکش معاویه به کی مصر را هدیه داد؟ به سعد ابن ابی وقاص. پس مصر زیر نظر کثیف‌ترین افراد است از نظر ضد علوی. شام مال کیه؟ خب شام هم که معلوم است مال کیه، مال اصلا دین نبوده، از شام مال معاویه بوده است، دینی که معاویه به شام داد. که حالا حضرت زینب بلند میشن چطوری در این دو منطقه حاضر میشن که الانه که من برای شما دارم میگم، شمال آفریقا یعنی مصر، ولای ببخشید مو از محبین بسیار پراپا قرص اهل البیتن. این سیدی زینبی را گاهی نشون میده دیگه که اینا ازن متوسل میشن. حالا حضرت زینب اینجا دفنه نامعجزه. من یه چیزی دیگه بیش از نقل تاریخ دارم میگم، اما به اسلام میخوام یه نگاه هرمنوتیکی به پدیده بندازم. بحث خودم هم میترسم میخوام ختمش کنم ضربه بخوره. اما زینب ماست، درست رفتن جای حاضر شدن که بدترین افرادی که به کل اهل البیت را نف میکنن کاری کردن که شما امروز میبینید. امروز خب فاطمیون سالها اونجا حکومت کردن به عشق زینب، یعنی جو اموی که داشت اسلام را نابود میکرد، جو اموی که داشت اسلام را نابود میکرد و یکی از مراکز مهمش مصر بود و یکی از مراکز مهمش شام بود و تقریبا در مدینه عموما کسی دیگه عرضه هیچ کاری نداشت. حالا داستان مثلا امیرالمومنین میدونی وقتی عثمان را کشتن حاکم مدینه بودن دیگه، مدن حالا یه حرکت میخوان بکنن دارن جنگ سفین، 4000 تا باشونه میاد. حضرت 200000 تا لشکر داشتن، مدینه دیگه از دست رفته است. خب حالا دو تا مرکز فعال هست، هر دو تا مرکز رو حضرت در اختیار میگیرند. وقت دیگه حالا شما بیشتر شام را تو تاریخ دارید. خانم بنت شاطی کتاب خیلی خوبی داره به نام زینب کبرا، اون نظرشه که نه، زینب در شام دفنه، شواهد در مصر دفنه، شواهد زیادی هست که در شام دفنه. هیچ که دوماشون هم نمیتونن سندشون ها نفی سند دیگه بکنن. این عظمت حضرت زینبه که اصطلاحا هم میگن هر حرکت سختی بعدش یه حرکت نرم نهفته است. و اون حرکت نرمه چه کار میکنه؟ چطوری کربلا را حضرت زینب بردست به عنوان یه شخصیت عمیق فرهنگی که منطقه را متحول کرده است، منطقه را متحول کرده است که حد در حدی، در حدی که ما متون عرفایی که از مصر داریم نسبت به ارادت به اهل البیت جزء بی نظیر متونه از مصر. خب شام هم که اقلش علوی هم دیگه، میدونین که ایناش اینا که همین سعد بگون حاک خلیل حاکم چه پسر چه پدر پسر، اینا علوی هم دیگه. یعنی اینا تا اینجا را حضرت زینب آورد دستشون که دیگه منقطع باشن از اموی. من همه اینا را برای این گفتم که دوباره تاریخ ما بر میگرده، ما دوباره یه تاریخی را داریم به لطف الهی که اسلام ظرفیتی داره که زنان ما کمتر از مردان ما و مردان ما کمتر از زنان ما در صحنه نیست. ما با انقلابمون داریم یه تاریخ میسازیم که انسانها عظمت انسانیتشون رو بزرگ کنن. و اینا در تلیعه شخصیت حاج قاسم میبینیم. شما براتون این سوال بود دیگه، یعنی این خواهد زینب خانومش دیدی که هم مثل بلبل انگلیسی حرف میزد و عربی. خب معلومه است این یه جایی دارد خودش رو دنبال میکند که اینطور. یا دختر حضرت امام اول انقلاب بود، من دارم کتاب، اومدن نهضت زنان مسلمان را انداختن، حالا که امروز هم اشاره میکنم نهضت زنان مسلمان، برای اینکه زنان مسلمان دیگه باید اهل حکمت و فرهنگ عمیق دینی بشن، نمیشه فقط در حد احکام دینی خودشون متوقف کنن. این خاطره خیلی خاطره عجیبیه، همین رجانی رو 3-4 سال پیش نوشتم، با دختر امام مصاحبه میکرد، میگفت که یه بار ما از اتاق اومدیم بیرون، توی حیات امام با آقای اشراقی داماد امام وسط حیات نشسته بودن، من میتونستم از زیر از حاشیه حیات برم، ولی گفتم حالا برم مثلا حالا اینا من دیدن یه احترامی به آقای اشراقی بذارم، یه سلام کردم و رفتم. بعد امام دعوام کرد، گفتن مشغول بودیم، هیچ ضرورت نداشت، تو اگه از رو رفته بودی احساس این نبود که بیمحلی کرده، چرا اومدی از هم رو میرفتی؟ گفت حالا همین امام، حالا میشینیم سر یه میز بحثای سیاسی با نامحرم، کلی حالا به زبون من تو سر و مغز هم میزنیم، کیف میکنه. دوتا یه وقته که شما در یه میدان اجتماعی سیاسی انقلابی حاضر میشید، زن و مرد نداریم، انسان به انسانیت در میدانی که میدان تاریخی است انسان است. وقت اتفاقا من به رفقا عرض کردم اینجاست که خانوما آنی که وجه خانومیشون رو نشون بدن جلسه رو به هم میزنن، مثلا یه آرایش که مناسب جلسه نیست بکنه، و مثلا به نظر شما خانوم این طرف بشینن آقای این طرف بشینن، در وجه انسانی هیچ کدومشون از حالت طبیعی که دوتا انسان باید باشن خارج نشن، این جلسه جلسه انسانیست. یه بود توی که همین مطبع ما نشسته بودیم، هم تو دیدیم که خب همه خانوم ها نشستن محجوبه، آقایون هم نشستن، هیچ مشکلی نیست. یه خانومی معلوم است یه چه جرومه، جلسه را خانم آقاییش کرد، در صورتی که قبلش خانم آقایی نبود، انسان ها کنار هم نشسته بودن زندگی میکردن، در یه موتنی هم این خانم است اون آقا، چرا در امور اجتماعی. از بحثم خارج نشم، از زینب یاد میگیریم که فرزندان انقلاب در هر صحنه هایی ماوراء زن بودن زن و مرد بودن مرد باید حاضر باشن. و امامم که خودتون دیدید که چه میدانی دادن برای اینکه نشون بدن خود انقلاب اسلامی منهای زن عملا یعنی انقلاب نه. من اینو از اینجا تاکید میکنم که ما مذهبیای مرد عموما گاهی تو انقلاب حاضر نیستیم. خب این مطلب را که عرض کردم، مثلا چرا خانم مرضی دباغ را میبرد امام با بناس اسلام را اونجا مطرح کنم؟ برای اینکه معلوم بشه ما در نظامیمون زنم خودش در متن انقلاب و ارائه انقلاب موضوعیت دارد. حتما این هم میدونین که امام در تظاهرات فتوا دادن که رضایت شوهر برای حضور در تظاهرات شرط نیست. اگه عظمت امام نبود تکفیر میکردن امام. خب این برای مگه بحث یه انسانیتی وسط است دیگه، بله این خانم همسر من است در رابطه های خاصی که تعریف شده. اینجا که اون رابطه ها نیست، انسان بناست در مقابل نظام استکبار بایستد. دیگه اینجا که این خانم شوهرش من نیستم به اعتبار اینکه میخواد در جهان استکبار حاضر باشد، انسان است و بایدم حاضر باشد. خیلی الکن بودم در اون چه که میخواستم بگم، ولی حداقلش به عظمت اسلامی پی ببرید که فرزندش چنین خانمهایی مثل حضرت زینب است که بعد از شهادت این همه حضور کجا بوده است. بعد از شهادت، و من از اونام که معتقدم از این به بعد خواهرها در جهاد تبیین اگر استعداداتشون رو به کار ببرن موفق ترن، حداقل کنار مردها میتونن حرفهایی داشته باشن. یه صلوات بفرستیم. اگر نظر مبارک دون باشید، من این شماره را خوندم اون جلسه در رابطه با همون دعای ماه رجب. در اعتکاف و در دعاها با یگانه‌ای که، با یگانه‌ای که یعنی حضرت حق که راز هستی ما را میداند، خیلی مهمه. خدا میدونست ما چی باید بشیم و ما را خلق کرد. اذا اراد شیئا ان یکون لکو ان یکون له چی کن فیکون. پس میخواد ما را خلق، میدونید ما را چی باید بشیم. رازی هست ما را میداند رو با در دعا با یگانه ای که راز هستی ما را میداند رو به رو هستیم. یه نکته، و هم او میداند هر کدام ما سزاوار به چه صورتی میتوانیم در آیین. کدوم ما میتونیم باکری بشیم، کدوم ما میتونیم خراز بشیم. اینا با دعا میشه رفقا. همه تونی میتونید یه چیزی بشید که اون را خدا به عشق اون خلق کرده. خدا کسی را که لغوه خلق نمی کنه. با دعا اون وجه مثبت طرف را، انسان ها دو وجه دارن، اما شاکرن و اما کفورا، یا بگو فالهمها فجورها و تقواها. ولی با دعا ما اون که باید بشیم را به ما عرضه می کنند. برای همینه مثلا فضمن خواهش همینه، فضای دعا را بیش از این که بخوانید برای اون چه می خواهید، بخوانید تا خدا اون چه می خواهد عرضه کند. خیلی خوب است، بحثم شده است، اینا همش بحث شده است که خدایا ما تو را حاضر میکنیم در صحنه. انشاءالله عرایزی در رابطه با این فراز آخر دعای ام داود، یعنی بعد از اعمال ام داود فراز آخر که دعاست، عرایز بکنم. یکی از قسمت ها عجیبش همینه، خدا را حاضر میکنید تا خدا خدایی خودش را به ما برسونه. در ادامه بنده این طور نوشتم، چرا برای بعضی زندگی آنقدر تنزل می‌یابد که می‌توانند برای گذراندن آن به هر کاری مشغول شوند؟ آیا جز این است که ایمان باید برانگیزاننده خلاقیت دائمی باشد، امری که با انس ممتد با قرآن پیش می‌آید؟ یک شما خودتون نمیدونم رو این فکر کردین یا نه، من اینا وقتی شنیدم راستش منقلب شدم که عروس حضرت امام فرمودند که امام روزی 7 بار قرآن میخوندند. هست، مدرکش هم هست. خب چرا؟ حداقلش یه انسی آدم اولیه میخواد با قرآن. من ازش این طور نتیجه میگیرم، این که ما قرآن رو بخونیم و تدبر نکنیم. من خواهش میکنم این جلسه اگه میتونید بیا یه عزمی بکنید، عزم این که این قرآن را خداوند به قلب مرحوم علامه طباطبایی انداخت که برای این نسل بنویسند. شما من کسای بسیار مشهور از اساتید دانشگاه گاهی صحبت داشتیم، کسانی که خیلی هم نمیخوان مؤمن باشن. یه بار من از یکی از این افراد مشهورم هستن پرسیدم نظرتون راجع به علامه چیه و المیزان. ایشون گفت من هر وقت مسئله دار بشم، مثلا یه آیه ای را میمونم چطوری باید بفهمم، به المیزان که رجوع کنم مسئله‌ام حل میشه. فکرم میکنم میتونی، یعنی یه برنامه بریزید. بنده یه جزوه‌ای دارم روی سایت به نام روش کار با المیزان. خود بنده معتقدم اون 6 سالی که 6 سال به لطف الهی داستانم داره، 6 سال به لطف الهی تقریبا من ممحض المیزان بودم، در حدی که پهلوی سفره نونم که داشتم نون می‌خوردم مطلب رو دنبال میکنم. چون میدونه اگه مطلب رو با دقت دنبال کنه خسته نمیشین، برعکس هی دلتو میخواد برین جلو. و بعد همطور قصه میخوردم حالا که المیزان تمام بشه چی کار کنم. یعنی اینقدر شیرینه این المیزان، چون جواب شما رو میده. علامه طباطبایی عرض کردم توی جلسه، علامه طباطبایی المیزانش دایلوگه، تعلیم نیست. علامه طباطبایی یه جایی نگفته شما یادگیرید، اومده است با شما در روح تاریختون گفتگو کرده است، مناسب سخنی که شما میگویید این کتاب را نوشته است. غیر این هم نمیشه. بعضی کتاب مثلا مسئله رساله علمیه که دایلوگ نیست، که شما میرین برزه آقا چکه بین فلان و فلان چکا کنم دستور میده، اونا میگن تکلیف. اما تفسیر اصلا خود قرآن دایلوگه. و حالا در زمانی شما که زمانی است که تعلیم بخوای بگیری، با تعلیم کسی به جایی نمیرسه، باید خودش در یک گفتگوی قدسی خودش را پیدا کنه. من نظرم است علامه این کار کرده است. البته در کنارش فرمایشات حضرت امام را ازش غافل نشیم. نهایتا عرضم این بود که چرا زندگیمون را تنزل بدیم؟ تو نم چقدر قدیمی ها را اطلاع داشتین، نانواها میدونین که نانواها بهش میگفتن وسط هر روزی صبح یه مدت نون میپختن، یه دو ساعت بیکار بودن، دوباره پیش از ظهر میپختن، بعد از ظهر بیکار بودن. یکی از عده‌ای که اینا میرفتن حوزه نونواها بودن. من خودم چون بابام هم نونوا بودن دیگه، یعنی تو میرفتن اون مدتی که یه وقته به قول خودشون بود، اینا غیر روزی که یه وقته بودن، وقتای خالیشون ها یه مدرسه علمیه که نزدیک محلشون بود با یه حاج آقای، یکشون عربی میخوند، یکشون مکاسب میخوند، یکشون تفسیر میخوند. خب ما یه راست نونبایی هم تو این شرایطی که اینقدر وقت زیاد داریم نیستیم. وقتی اینجا دارم میخوام بحث بدم به کجا میرسونم. دین اسلام دین جدی رفقا، ولی روایت پیامبرم میخونم بفرمان بوئست و بلحنیفت سمحت سهله. خیلی روایت خوبیه. من مبعوث شدم با دینی که در عین اینکه استواره میشه که گاهی کوتاه بیاد از اصلش، یا همطور که حضرت آقا کوتاه اومدن، این کوتاه اومدن از اصل. نگفتن که حجاب کامل حجاب نیست، که این خیلی نمونه خوب بود، اینا فرزند همین روایتن. نه خیلی حجاب کامل حجاب است، ولی اینجا در این حد که شما خودتون را از اسلام بیرون نمیدونید، ما اینا یه مسامحه میدونیم. و به ما هم گفتن اینجا مسامحه کنید، اغماز کنید. بله یه وقت است که میخواد روبروی دین واسد، اون عدو است، اون میخواد استهزا کنه دین را. تو این صحنه های اخیر ما دیدیم بسیار این ضعیف الحجابا اینطور نیستن. تو بقیه موارد هم اینا که از خودشون در نیوردن، آقاب هم که دیدین اینا اشاره دادن به سال 91-92 با علمای خراسان جنوبی. نتیجه که میخوام بگیرم، ما یه دینی داریم که از بعضی ابعاد انسان‌ها ضعفای انسان ها عدول میکنه بدون اینکه از کلیتش، از اصل قضیه خارج بشه. این رو از این جهت عرض کردم. شما تو این جلسه خودتون میدونیم، اگر از اینجا که رفتین بیرون یه آدم های جدیدی نبودید که نسبت به ضعف آدم ها، نه به اناد آدم ها، نه به دشمنی به آدم ها، نه به استهزاء آدم ها، اونا به سش جداست، نسبت به ضعف آدم ها مسامحه داری، چشم پوشی داری، این را بدونین از اسلام گرفته. آیه 14 سوره جاسیه را بعد که من جلسم خلاص شد یه نگاش بکنیم. به پیغمبرش میفرماد قل یا ایها الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. اونایی که اصلا قیامت را قبول ندارن، یغفروا را علامه معنی کرده یعنی اغماز، چشم پوشی کردن. اونا غیر اونا که دشمن شما هستند، همین دعا، همین سورهی که هر شب میخونید به لطف، خیلی این سوره مهمیه. ببینید یه جا میگه که ازالقلدین کفرو فزره بر رقاب، اگه کافران رو دیدین سرشونو بزنید. یه جا میگه بهشون بگوید قل یا ایها الکافرون لا تعبدوا ما تعبدون. ما رنگ شما رو نمیگیریم، شما با این تیپی که دارین رنگ ما رو نمیگیریم، پس مرزهامون از هم جدا میکنیم. این یه کار خیلی خوبه. شما به لطف الهی اینا بعدن روی پیش میاد، شما اینقدر باید در وارستگی در خانه و خانواده با ایثار، با صفا، ایثار حاج قاسمی جلو برید که اصلا ببینن چه سبک ما داریم. ما سبکمون ایثار از تواضع است. من به شما بگم دیگه، من و شما، حالا شما عدول جون برای شما نمیگم، من بنده مثل گاوی پیشونش سفید، هر کی منو ببینه دیگه میدونه که من یعنی طرفدار انقلابم. حالا غلط یا درست، بالاخره ما اینجوریم. خب حالا به نظر شما اگر به یه کسی که از آشناهاتون که میدونه شما طرفدار انقلابی، خیلی هم رعایت بعضی چیزا رو نمیکنه، فاسدا اینا نیستن، حالا شما یه هدیه ببرید، این پا اسلام تموم میشه یا پای اینکه ما را خیلی از همون ترسیدن برامون هدیه آوردن؟ خب میدونم ما الحمدلله اینقدر بیکله هستیم که از این چیزا نمیترسیم. خب اثرش چی میشه؟ اقلش گاردش نسبت به انقلاب کم میشه، نجاتش میدید از آتش. نمونهشم ما خودمون تو طایفه خودمون تجربه کردیم، نه به حمدالله کسایی بودن که اصلا تو این وادی ها نبودن، اما اقلش میدونستن که اونا بهتر از اینا نیستن. یعنی اینا با این تجربه مختصری که داشتیم گفته بودن دیگه، گفته بودن نه اینا که میان معلوم نیست بهتر از اینا باشن که حالا هستن. خب ببینید این عملا یه خطر از اینا دور نشد، آینده سبک ما داریم. این فکر چون میگن اقتشاشات یه سبکی درست کرد که ما تا اونجا که میشه اقماز میکنیم، محبت میکنیم، ولی کوتان میام. همه اخیراً شنیدم، خیلی هم خوشحال شدم، یکی از این مجایی که من اصلا انتظار نداشتم، دلم نیمه بله افتاده بود تو این قضایی ها، در حدی که من بردم نش دیگه، باید میبردم نش. بعد آقا چیزی نگذشته است الحمدلله، یک ما نگذشته است. به خانوادش گفته بود است نه زندان، من به خانوادش گفتم، گفتم ابدا منقطع ازش نشه، محبتش بکنید، ببینید به سر پشت در زندان ببینید چیزی نمیخواید، کمک نمیخواید اینا، چون اینا که اینا مزده این برم آخه چشیده. گفت خودیشون گفت به قدری اصلا متحول شده است با همین برخورده خوبی که باش شده از خواهد، اینا تو زندانش یه چیز دیگه بود دیگه. خب حالا گفته است نه من از روزتاله در زندان فکری خودم بودم، حالا نه الان من دیگه آزاد شدم از اون افکار. خب این انقلاب اسلامی حتما این کار رو میکنه، من روش تأکید بیش از این نمیخوام بکنم. ما آینده یه سبک میشیم. ما یه زمانی میترسیدیم که ما توی این اصفهان گفتم که سنت، اهل سنت غلبه داشت دیگه، ما اگه یه خورده کوتاه اومدیم باج به اونا داده بودیم،
ما حالا ببین میام دیگه خودتو ببین ما شک میدیم به سنیایی که قزن همین بچهای کرانه باختری همتون یاد دادن که آقا گفتن کرانه باختری باید مسلط دو سال پیش گفتن عجیب من نمیدونم معجزه‌ای شده است و خودم باورم نمیاد الان یکی از معضلشون دیگه همین اردوگاه جنین کشنده دیگه اینا خیلی اینقدر ما میتونیم پذیرفته بشیم در صورت که این محمود عباس اینا همه حرفشون این بود که یا خود یاسر عرفات تون قرار داده اسلو ما میتونیم با اینا دوتا کشور باشیم دیدیم که تمام شد. آیا میتوانیم در اعتکاف به بصیرت و احساسی برسیم که جهان ما دیگر در جهان دنیا و آخرت نباشد، که جهان ما دیگر دو جهان دنیا و آخرت نباشد؟ این خیلی بحث خوبه، اینجا وقتشه. شما نه تو دنیا یا تو آخرتی، من فکر را فرق نمیکنم. آخه دنیا یعنی همین که ادامه پیدا میکنی، خب میدین آخرت دیگه که پیامبر خدا صلوات الله علیه الان قیامت قائم. اینو چرا گفتم الان قیامت قائم؟ یعنی من همه حاله در قیامت حاضره. یا امیرالمومنین فرمودن لا کش فرق تا مثبت و یقینم پرده بره دقا، من چیز جدیدی نمیبینم. این مال شماست. شما الان میتونید طوری حاضر باشید که الان ابدیت دون رم در خودتون حس کنید. شما ابدید، شما بدن دون از دست میدید، خودتون که به قول معروف میبینید که میمیرید، نمیمیرید که خب میبینید که میمیرید. میبینید قصال هم اومد داره نگاه، توره آدم داریم که آدم داره نگاه میکنه که قصال دارن میشوردش، بعد هم میبینید که دارن تابوتش هم میبرن بالا، تابوت هم واسطه است. از این سجاد میفرمان که به مؤمن میگن که خیلی برگردیم، میخوام برگردم که چی تو شد به خوبی تا حالا اومدم ها باشم برم. یعنی این که شما رو این خیلی خوب میتونی فکر کنیم، ما باید به یه بصیرتی توی اعتکاف برسیم که دنیا و آخرت یکیه. به این معنی هست که دیدیم میبیریم همین حالا هم جدیترین کار رو میکنیم، همین حالا هم جنگ بشه من پیرمرد خط اولم، اما همه حالا دنیا و آخرت برام یکی. ما وسیع تر از این که یه دنیا باشه یه آخرت. میخواستم نتیجه بگیرم، پس تنها در جهانی حاضر شدیم که با وجود بیکرانه خود در آن جهان بیکرانه حاضر شدیم. شما همین حالا تو روایت حضرت رضا داریم که همین حالا هر کاری که میکنید وصلید به بهشتتون. خب همین حاضر باشید، ما در جهان بیکرانه خودتون که نفس ناطق هنوز حاضر روش فکر کنید. دنیا دنیاییست که میخواد بیادا بره، اما من میخوام باشم و باشم و نتیجه چی میشه؟ و در مسیر عبادات همواره برای ما روشن‌تر شود که از اجمال به تفصیل میاد. اگه بتونم اینه یک کمی روشن کنم خوشحال میشم. شما عبادت میکنیم که چطورش؟ من پیشنهادم میاد اینه که برداشت من از عبادات ائمه اینه که میخوان اون چه که جلوشون خدا گشوده است تا ابدیت را هی بیشتر ببینن. رکوع طولانی، سجده و سجده طولانی، ایثار، کین نداشتن، تکبر نداشتن، اینا جهانی که با اسلام جلوشون گشوده شده است تا ابدیت هی بیشتر و بیشتر میبینن. نمونه جزئیش اینه که مثلا شهدای ما شهادتشون رو میدیدن. نه به خدا قسم، همه اونچه که تا ابد در پیشتون هست رو میتونید ببینید، اجمالا میدونید، کلیات رو میدونید، رکوع طولانی میکنید، سجده طولانی میکنید، ایثار به فقرا، ایثار به تواضع میکنید، صدق خدمت زیاد کنید، میبینید انگار عالم گشوده شد. ابد که گشوده است برای ما پیش میاد. برای همین همیشه اینا مهم میدونم، جهانی که ائمه با حضور در شریعت الهی و تدبیر در دین برای خودشون کشف کردن. ائمه دنیا و آخرت میگه برای خود فرام کرد و وقت اینجاست که من هنوز از حضرت زینب نمیتونم عبور کنم، بابا کمر میشکنه، کمر میشکنه، آدم حسینش از دست بده، فرق میکنه داخل، ببین عمل فضلش از دست بده. ولی چرا این همه شجاعت در زبان و در کلامش است؟ خدا رحمت کنه دکتر علی شریعتی را، خیلی قشنگ میگه ای زینب ای کلام علی در زبان، ای بابا خب چرا اینقدر شجاعت داره؟ خب برای اینکه یه چیزی بیش از اون که حادثه های عادی آدم ها میشکنه این در اختیارش است، این حضور ابدیشه. شماره بعدی اینطوره شد، اعتکاف میتواند برای آن باشد که اگر تشویشی که قصه این دوران است به سراغ ما آید، خواهش میکنم تا اینجا شد بلدید، بتوانیم آن را فهم کنیم و جهان خود را در اختیار آن نگذاریم. بعضی ها دیدید یه تشویش میاد سراغت، به هر دلیلی میاد، تقریبا برای همه میاد، حتی شاید هم ریشش هم تو همین بیماری کرونا باشه، هر چه هست، میگه ما بنا نداریم جهانمون رو در اختیارش بذاریم. ما متاسفانه بچه‌ای داریم که یه تشویشی اومده سراغش به شکل مختلف، تقریبا خونه نشین شده. ما در اعتکاف جهان خودمون رو اینقدر گشوده میکنیم که مثل یه اقیانوس هست که یه سنگ بیفته توش. خب یه سنگ که افتاد یه اقیانوس رو پر نمیکنه که. تشویشی که سراغ تو میاد به هر شکلی به نوعهای مختلف، ما اینجا نوشتم اعتکاف میتواند برای آن باشد که اگر تشویشی است که قصه این دوران است، قصه این دوران میگم قصه جهان نهیلیست، پوچی ها، خیلی ها احساس پوچی میکنم، میگه اگر اومد سراغ نون بتوانیم آن را فهم کنیم. همینه، ما در جهان پوچی ها زندگی میکنیم، باید درآییم با کربلا، ما از جهان پوچی ها آزاد میشیم، با حضور در تاریخ ابو عبدالله، با شهدا در جهان، گفتم عکسش، از جهان پوچی ها آزاد میشیم، با شهدا از جهان پوچی ها آزاد میشیم. از کردم خب من دلواپس بعضی از خواهر و برادر هستم که یه لحظه یه چیزی سراغش میاد، بعد میگم نکنه که کاری که کردیم بی خود است دیگه، من اون شعور بقیه قبلی کار ندارم. نه آقا، این به ادله مختلف سراغ شما میاد، با عباداتتون نگذارید این جهان شما رو پر کنید، کم و زیاد سراغتون میاد به ادله مختلف، زیرا جهان گسترده و گشوده است که انسان میتونه توش حاضر باشه. من یه بابی رو با کردم دارم قصه دو میکنم، اگه اینو بتونیم با هم دیگه در میون بذاریم قدم خوبی هست انشاءالله. ببینید، ما امام یه جمله ای دارن که ما وقتی مردیم ما معتقدیم به معاد جسمانی، یعنی ما معتقدیم وقتی مردیم جسم داریم، دستمون حرف میزنه، اما معاد جسمانی به معنای معاد گوشتیه. اینجا خب بعضیا تا اینجا شد بلدن که میگن اونجا ما دست داریم، یا مثلا اون تو روایت داریم که یه فرشته میاد سراغ تو، تاره تازه این تو هنوز توی قبر هستی یا به برزخ اون تقدم شدی، بگوید من انت تو کی؟ میگن انا سلاتو و نماز دارم. به یکشون گفت به تو چی؟ که در صبر بر عبادات دارم. به یکشون گفت تو چی؟ که خوشگلی؟ میگه که من ولایت دارم. ولایت که یه باوره، چه روزا شکل میشه؟ انا صلاتو کم، من نماز دارم. این نوشتم معاد جسمانی، خیلی هم بحثش مهم است، اینقدر مهم است که من معتقدم اگه ما اینا در انسان شناسی امروز جهان بتونیم خوب تر کنیم که خیلی هم دارن آماده میشن، یه تحولی در انسانهای بشر جدید پیش میاد و میتونیم هم این کار رو بکنیم. تشت فهم بردن خونه ما، مثلا یه آقای اومد خونه ما گفت 11 سال شاگرد فلان دکتر روانشناس آمریکا بودم، کتابش هم برای من آوردم، با همه آقای دکتر کجوال به اصفهان رئیس دانشکده روانشناسی هم بودم. من به جهت کار دیگم نمیتونستم اون کار رو قبول کنم، ولی خیلی آماده بودم، یعنی آمادم که ما حرفای صدرایی خودمون رو بزنیم. اون وقت ملاست جناب ابن سینا میگه من نمیتونم بفهمم چطور نماز شکل میشه، اما چون پیغمبر گفته صادق مصدق قبول میکنه. پس ابن سینا در واقع مکتبش نتونست این رو اثبات کنه، اما به جهت ایمانی که داشت قبول کنه. امام را اگه ببینید تو کتاب آداب، تو کتاب تفسیر شرح دعای سهر بفرماد و ما ادراک ملا صدرا، ملا صدرا مسائلی که شیخ و رئیس در معاد جسمانی نتوانست حل کند حل کرد. خب حالا تا اینجاش که چیزی، حالا پیشنهادم اینه که حالا ما نسل آینده را اگه بهش بگی که خب روز قیامت این دست رو حرف میزنه، خب میگه یا که تو خلی که میپذیری یا من خودم اگه میپذیرم، آخه دست تو هر یا نه کار خداست. متاسفانه اینجاست فکر کردن که اگه کار خداست یه خدا علکه هر کاری ازش میام. از حضرت صادق میفرمون اول لا هم یزری الامر الا به اسباب ها، همه که میشه بعضی هم خدا رحمت کنه علامه متحریه تو این کتاب عدل الهی. خب مثلا اگه خدا بخواد الان آب درست کنه، خب حتما باید از هیدروژن و اکسیژن درست کنه. نه خدا میتونه یه کاری بکنه که هیدروژن و اکسیژن نباشه، آب نباشه. خب یه آب درست نکرده، آب یعنی قربونت برم هیدروژن و اکسیژن. خدا هم بکشه خودش اگه بخواد آب درست کنه، باید هیدروژن و اکسیژن درست کنه. خیلی از بحثای خوبه ماشه مرحوم معتری. خب حالا علتش اینه که خدا ضعیفه یا آب محدود است به هیدروژن و اکسیژن. دقت کردی کجاشو؟ من همیشه برای دانشجو این مثالا میزدم. شما از الان میخوام برید تا دم خیابون، خدا میتونه شما رو ببره تا دم خیابون؟ یعنی میتونه؟ خب میتونه، تو انگیزه درتون ایجاد میکنه، قدم میزنید. نه اگه یک میشه خب بالاخره تا دم خیابون اگه برید، باید 100 قدم راه برید بروید تا برسید. میگه نه نمیشه خدا نه رفت ما رو برسونه. نه یا خب به قول آقای مطهری، نه اینکه آخه ممکن است ضعف خدا حساب بشه. میگه نه اخوی، این ضعف این عمل رسیدن جنسش محدود است به چی؟ به رفتن. ضعف است قابل است، نه ضعف است فائق. نه حالا میخوام مثال ببینید اینجا شما مثال آقای مطهری داشته باشید که ما در نظام زندگی میکنیم، اینجا حکمت الهی به محدودیت های عالم یه وقت از ممکن است ما اون تیول از که بحثش قبض و بحث از اون فرق میکنه، یه وقت شما از اینجا هیچی میشین، میدونی که این عالم داره هم دائم خلق میشه. خب به جای این که اینجا خلق باشه اونجا خلق میشه، اون جدا. اما الان تو عرف معمولی رفتن لازمش ببخشید رسیدن لازمش رفتن. خب حالا خود و همین دید که حکیمان نگاه کنید، ما داریم که تو کلمونا عیدیه برای عیدیه اینا با ما حرف میزنن. حالا این دست دیگه یه دست دیگه است که جنس نور است، و همینطور که شما روحتون با خودتون حرف میزنید یک وجه روحانی پیدا میشه، با اونم که وجه روحانی داره روحانیت همدیگه همو درک میکنن، در عین اینکه جسم است، عین اینکه من و شما اینجا نشستیم، من و شما جسممون اینجا نشسته است، روحامون با هم حرف میزنه. حالا اگرم زبان باز بکنید این دهان به اعتبار روحی است که حرف میزنه. پس معاد جسمانی است به معنای به قول باز حضرت امام به معنای اینکه روحیست که صورت پیدا میکنه. مثال خوبه، نماز نماز جنسش چی بود؟ جنسش نیت بود و عقاید، حالا صورت پیدا میکنه. اما این صورت، صورتیست که روحانیت داره، با روحانیتش با شما صحبت کنه. چرا این مثال رو زدم؟ برای اینکه عرض جوان شما چی کار کنه؟ شما بهش میگه خدا گفته است که دستا حرف میزنن، برایش هم مثل ملا صدرا شر ندادی که جسم ها میتوانن درجه داشته باشن. جسم مادی داریم، جسم برزخی داریم، جسم قیامتی داریم. جسم قیامتی خودش جلبات خودش را داره، تجلیات خودش را داره. بهش بگو معاد جسمانیست، معاد هم گوشتیست. آیا گوشتا حرف میزنن؟ به نظر شما این قبول کنه مؤمنش یا قبول نکنه عاقله؟ و ما انتظار داریم به این هست که یه آدم های نسبتاً عاقل یه جوری حرف بزنیم که همون حرف اشعیای نبی میشه: چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. خب ما میخوام اینا از این جهت گفتن که شما آینده به لطف الهی حاضر میشین در یه نوع تفکری، خودتون باید عزم کنید در تفکری که اندیشمندانه دین را بیابیم، سبک بشیم برای بقیه. همینا نوشتم، بیشتر نوشتم که باورهایی که با عقل همراهی نمی کند، اگر تا دیروز ایمان را حفظ می کرد، به تعبیر رهبر انقلاب باید باز تولید شود، بدون آن که از میانی دین خارج شود. منظورم نیست از میدان دین، ما که نمیخواد، ما همون معاد قبول داریم، اما صورت عبسی عمیق‌تر. یه دین آخرالزمانی دینیست که باید قلب‌های انسان‌های بزرگ بپذیرن. ولی اینجا نه انکار معاد جسمانی و نه تقلید معاد جسمانی، هیچ کدوم راه حل نیست. به ما فرمودن که ملا صدرا اینا رو حل کرد. از کلام حضرت آقا یه جمله‌ای دارم خیلی آدم، مثلا ما نمیدونستم اینا رو، من جنج گفتم خودم هم نمیدونستم. دکتر حداد عادل، خب بدیم که ایشون از استادای فلسفه دانشگاه تهران، از کانت هم خیلی خوب خونده است، تشریف آوردن اصفهان، یه قضیهی برای ما نقل کردن که گفتن آقا میمدن در با این آقای دینان همشاگردی بودن، بعد آقا تو خاطرشون میگن که اسم کوچیک آقای دینانی چیه؟ حسین عقل قلی، حسین علی، نمیدونم یه حسین علی، و نون سنگ کار رو میذاشت روی کرسی، آم میرفت درس، من میمدم نون سنگ کار رو با پنیر میخوردم و میرفتم درس، و هر داشون میرفتن و درس اشارات علامه طباطبایی. ما اونجا فهمیدیم که آقا خیلی خوب فلسفه خوندن، ولی مفسره با، ولی یه جوری انگار بنا نداشتن که فلسفه خونی خودشون رو نشون بدن. حکمتی توش بوده، از اونجا بحثش نمیخوام بکنم. و اونجا این جمله‌ای که به بعضی از استاد دانشگاه نشون دادم، گفتن واقعا ما رو اندازه دقت نداشتیم. آقا میفرمان البته فلسفه به سبک صدرایی آینده جای خود را میگیرد و جوابگوی بسیاری از افکار است. حالا اینا را از اونجا درست کردم که حالا دول خود متوجه میشین چرا امام برای گورباچوف ملا صدرا و ابن عربی را مطرح میکنن. نتیجه کنم بالاخره این باید بشه که با خالی شدن زیر پای باورهای عرفی، بشریت آماده بسی پرواز است به سوی باورهای اصیل. باورهای اصیل. آیت الله جوادی می‌فرمایند چندین بار به آیت الله طباطبایی گفتیم این معاد صدرا را بگید، معاد اسفار. گفته بودن نه، حوزه ظرفیت شده، خودشون مکرر بودن، یه زندگی نامشون هم نوشتن اونجا. میگن که بهشون گفتم که این حکمت صدرایی را در قسمت معاد بگی. گفتن خودت بگو. گفتم که آخه شما را بیشتر قبول دارن. گفته بودن نه، حوزه هنوز برای فهم معاد عوامه، برای فقه که عوام نیست، من و شما تقلید میکنیم. ولی من نظرم از نسل جدید برعکس، نه الحمد طلبه های جوان حوزه هم به خصوص خیلی آمادن، شما خودتون رو آماده کنید. این رو ولی اصرار کردم که به زودی افکاری فراگیر ما را فرا میگیرد، شما عجله نکنید، و آثار آن کم و بیش در بین بعضی از روح‌های تیز آشکار شده، و در که چنین خطری جوانان دین دیار ما را به اعتکاف کشانده است. اینا حالا روش فکر کنید که به جوانا ولع میزنن بیان اعتکاف، میدونن یه خط دیگه اون دینداری عادی جوابشون را نمیده، یه دینداری اصیلتر و عمیقتری میخواد که تو کتابای امام و علامه مطهری اینا هست و اومدن بگیرن. و در که چنین خطر جوانان دیندار ما را به اعتکاف کشانده تا راه گریز از آن را بشناسند، و میتوان در این راستا سپید دمی را انتظار بکشید در ادامه انقلاب اسلامی افق دیگری از جنس نوری که قلبها را سرشار و امیدوار می کند را، همانطور که مقابل شاه قلبهایی واستادن و مقابل صدام واستادن، ما در این اعتکاف داریم فرزندانی را تربیت می کنیم که در دریای طوفانی آینده روبروی جهان کفی که بیشتر فکری و فرهنگی شده است واستاد است. حالا همه حرفا رو زدم، میخوام سوال آخری رو کنم. دعاهای رجب چطوری میخونیم؟ دعای رجب میخونیم تا دیروز باشیم، یا این دعاها مال انسانهای کاملی است که مال همه جهان برای همیشه بودن؟ ما آیا نمیتونیم این دعاها رو با این روی کرد بخونیم که در یه آینده وسیعی که ظرف‌های وسیعی به نام قلب انسان آخر الزمان حاضر است با اینا بشه درمیون گذاشت؟ من خودم ادعام اینه که میتونیم با این دعاها، مناجات شعبانیه رو دیدید دیگه، نمونش بود. تازه اون وقتی که بند مناجات شعبانیه رو گفتم، اگه حالا بگم حتما غیر اون میگم، چرا؟ اون وقت برای مخاطبی میگفتم که میخواست بپرید، حالا میخوام برای مخاطب بگم که میخواد به طوفان آتش فشانی که پیش اومده از رو خاموش کنید دیگه، حالا خودش نمیخواد بپره بره آسمون، میخواد آتش فشان جهان رو خاموش کنه و میتونه. دعاهای ماه رجب رو فقا ظرفیت چنین حضوری را دارد. مهم آن است که بدانیم چه در پیش داریم و با حاضر شدن در آن آینده، دعاها در آینده نورانی تر از امروز میتونن باشن. آیا وقتی ما در مسیر درستی هستیم قادرین پاسخ درستی هم بدهیم؟ سوال خطرناک است. شما تو مسیر درستی هست، دعاها را داریم، اسلام را داریم، تشیع داریم، در مسیر درستی هستیم، اما پاسخ درستی هم میدیم؟ بنده بعضن دیدم نه، پاسخ درست نمونهش دادیم که رهبری تقریبا میدیم، با بچه های یه نامه دارم با میدان التحریر دارم، خیلی خسته دارم کنم، اونجا به اونا میگه من که به شما نمیگم یه اندلات فقط بپذیرید، خودتون سازمان سیاسی خودتون شکل بدید، اما سازمانی که مقابل استکبار باشید. راه ما درست است، آیا درست هم عمل میکنیم؟ ما در خیلی جا وقتی میشینیم ارزیابی میکنیم، میشود یه جیو دیگه عمل کنیم. وقتی ایمان را در خود تجربه کنیم، اینا ببینید پیش میاد یا نه، تو این اعتکافیه به لطف الهی مردم پیش اومده، وقتی ایمان را در خود تجربه کنیم صداقت و وفاداری پیش می آید و در جهان انسان ها حاضر می شود. در مسئله دعای ام داوود، این مثل خود نماز خوندنمون، وقتی شما همچی که حمد و سوره را می خونید تو یه نماز، همش حواستون بوده است، حمد سوره، خود من میگم، میگه از اول حمد سوره تا آخر حمد سوره همش حاضر بودم توی قرآنی که بخونم. نه، یختش یادمه، یختش یادم نیست. جالب است بعدم که یادم میاد اون قسمتی که خوندم را دوباره نمیخونم، نمیگه خوندم راستم کردم دوباره شم بخونم. عجیب است که انگار روحم خونده است، هرچند که حواسم جای دیگه بوده است، ولی اونقدر حواسم جای دیگه نبوده است که قاطی قاطی بخونم. یهو حواسم جمع شد به جای ولزانی، یهو بگم سبحان الله. پس معلوم است حاضر است روحمون در عباداتمون. نتیجه که میخوام بگم این توصیه که حضرت به ما کردن که این مجموعه آیات رو بخونیم، ما حاضر میشیم، هر چه تونستیم میخونیم، هر چه تونستیم حاضر میشیم. به نظر خودم حضور در زیر آسمانی که این آیات خونده میشه، مثال میزنیم، مثلا امام جماعت اگه بیا بگن حاج آقا اذان رو گفتم، خب بگن حاج آقا اقامه رو گفتم، ایشون فقط میتونید الله اکبر نماز شه بخونه، یعنی نماز، یعنی جاشا یه دیگه میتونن بعدی چه داره. الان به ناس که ما حالا شما حواست بوده همه آیات را با دقت خوندیم، من یختش خوندم، اما تو کدوم محفل من یختش خوندم؟ تو محفلی که شما همش خونده. پس خلاصه پاهم حساب میشه. این نکته اولمه. فراز اون دعای آخری خیلی مهم است، رو حساس بشه. اولش توحید هست، بعدش نیایش هست، بعدش بحث با فرشتگان خداست، بعدش شروع سلام است و انس با انبیاء الهی، و بعدش اظهار اسماء الهی. اینا همش هر کدومش یه جا. ببینید اینا رو بلنده. ببینید ما امروز با حضرت زینب یه حس حضور کردیم. من به شما قول میدم همچی که میرید معاد، میبینید زیر سایه حضرت زینب یک برکاتی سراغتون اومد، همطور که حالا اومد. حالا عزم شما دیگه یه عزم نورانی تری است. انشاءالله بعد تقاضایی از حق داری در بستر سنت های الهی. و مثلا اینجا که میگه خبر میده که ای خدایی که راد موسی از اون خطر از قمش برش گردوندی مثلا به قمش، شما از این چی میفهمید؟ خدایا تو در یه همچی حضوری هستی و ما هم میخوام در چنین حضوری در محضر تو باشیم و تقاضای سرزندگی میکنیم. من بیشتر تأکیدم اینه که اون دعای آخر ام داوود را با اون مقدماتی که دارید ازش میتونید یه حضور جامع ایمانی به دست بیارید. بسیار عذر میخوام که طولانی شد. خدایا به حقیقت اولیایی که در این ماه شریف و در این اعتکاف و در این اعمال ام داوود نتایج رفع حجاب ها برای هرچه بیشتر مرموز شدن با خودت را عطایشان کردی، چنین الطافی را به نور حضرت زینب و به آبروی حضرت زینب از ما دریغ مدار.